سلامات بفرستین شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما حرفامون رو تو بحث مخالفت انتظامیه زدیم و تمام شد و ما اومدیم گفتیم آقا مخالفت انتظامیه ای که منجر به مخالفت عملیه نشود اشکال نداره. تو این 4-5 صفحه‌ای که مونده میخوایم بریم سراغ حرفای دیگران که دیگران در مخالفت انتظامیه چه گفتن. ما 3 تا دلیل کلن آوردیم مجموعاً. یکی گفتیم که اصلا اینجا مخالفت انتظامیه ای نیست، به خاطر اینکه واقع یا واجب یا حرام ما به اون واقع ملتزمیم و اباحه‌ای که میگیم اباحه ظاهریه، یعنی ما التزام هست داریم به اون ماجرا به نبی علی ما هو علی فی بابه. ما حکمی که داریم میگیم حکم ظاهریه و این منافاتی با اون التزام ندارم. یک. دو، حالا برفرضم که مخالفت انتظامی پیش بیاد، چون منجر مخالفت عملیه طبق فرض نمیشه و اونی که در فروعی دلیل داره عمله، بنابراین ما دلیلی بر حرمت چنین مخالفتی نداریم. سه، ما میتوانیم با اجرای اصول موضوع این را از بین ببریم. در شبهات موضوعی که قوی‌تر روشن‌تره ما استصحاب میکنیم. چی بود اسمش؟
عدم تعلق حرف داریم،
استصحاب میکنیم عدم تعلق حلف رو به اون وضعی حاضر مره، بعد حاضر مره از موضوع وجوب خارج میشه. از اون برم استصحاب میکنیم عدم تعلق حلف به ترک وضعی حاضر مره، حاضر مره از موضوع حرمت خارج میشه. بعد دیگه خارج شد پس اصلا موضوع براش نمیده. توی بحثش رو به تحرینیش هم ما حالا به تعبیری که ما هم گفتیم استصحاب میکنیم عدم الحاق منافق رو به مومن، چون الحاق هم را حادث مسبوقه به عدمه. بعد این منافق از موضوعی که خارج میشه؟
منافق از موضوع وجوب،
موضوع
وجوب دفع،
وجوب دفع، بله مومن رو گفتن درست. از اون برم استصحاب میکنیم عدم الحاق منافق به کافر، منافق رو از موضوع حرمت دفع خارج میکنیم، یا بگو استصحاب عدم وجوب و تحریم که از موضوع خارج میشه. حالا یه تفسیر هم اینا رو گفتیم، ما حرفمون تموم شد. حالا میایم سراغ حرفای دیگران. مرحوم محقق هلی در معارج خدمت شما شد استدلالی داره، صاحب معالم هم این استدلال رو تکرار کرد و اون تو بحث اجماع مرکب گفتن اجماع مرکب چیه؟ ما اگر میدانیم امام یکی از این دو قول رو داریم، بعد ما بیاییم به قول سومی قائل بشیم، این میشه خرق اجماع مرکب، درسته؟ و این درست نیست. صاحب معالم پس یکی که بره میسن مطلب ها گم نشه. محقق هلی گفته که اگر بدانیم که معصوم علیه السلام به یکی از دو قول به اصطلاح قائل بوده است، در این صورت اگر ما به قول سومی قائل شویم خرق اجماع مرکب کرده ایم و این کار جایز بگید. اینو محقق هلی گفته، درست شد؟ اینو محقق هلی گفته. بعد صاحب معالم
اجماع مرکب خیلی آدم
چی؟
اجماع مرکب آدم
اجماع بسیط داره مرکب، کی میدونه؟ بگو.
اجماع بسیط که یک مطلب مثلا یه اجماع داشته باشن، اجماع مرکب اینه که دو دسته باشن مجموعه، یه دسته مثلا یه نظر اجماع
شوی رسته، یعنی متعلق اجماع یه وقت بسیطه یه قول مشخصه، به این میگن اجماع بسیط. یه وقت متعلق اجماع مرکبه، یعنی بسیط رو یه قول نیست، مرکب از 2 یا 3 یا 4 قوله، ولی بالاخره چیزی خارج از اینها نیست، این میشه اجماع مرکب. یعنی تو یکی از اینا صرف کنیم بطور شدیم به لحاظ متعلق. خب برگردیم چی داشتیم؟ محقق هلی گفته صاحب معالم گفته اطلاق خدمت شما رسول اطلاق سخن امثال محقق هندی نشان میدهد اطلاق سخن امثال محقق هندی نشان میدهد که مخالفت انتظامیه قطعیه جایز نیست، چرا که در مخالفت انتظامیه قطعیه شما به قولی همانند مثلا اباحه ملتزم می شوید، در حالی که یقین دارید که واقع مثلا وجوب یا حرمت است. البته این حرف محقق فرمول اجماع مرکب نیست، این جزء مشابه همین سخن در عدم جواز احداث قول ثالث یه تعبیر دیگه هم هست میگن برن عدمه حالا یادم نیست، عدم جواز احداث قول ثالث و عدم جواز تفصیل در بین دو نظریه مثلا مطلق نیز مطرح میگه، یعنی مثلا اگر یه ده مطلقا میگفتن جایز است، یه ده مطلقا جایز نیست و این متصل بوده، بعد خدمت شما هر سبب این متصل بوده تا حالا، بعد حالا ما برگردیم چکار کنیم؟ بگید تفصیل بدیم، دوباره این هم میشه خرق اجماع مرکب، چه احداث و قول سالم، چه تعلیم قول اجماع، این هم میگفتن جایز نیست. شما تو مکاسب اینا رو زیاد دارید، مثلا میاد میگه این قول به فصل این جایز نیست، احداث قول ثالث جایز نیست، خرق اجماع مرکب جایز نیست، ازشون تالا اینا همینه، محقق اینو گفته، صاحب معالم از این مطلب استفاده کرده که پس مخاطه التزامیه باید چی باشه؟ بگید واجب باشه، نه جایز حرام باشه، مخالفت التزامیه،
حالا این التزامیه
قطعیه
غیر از اون
التزام
مخالفت عملیه،
بله دیگه بحث همون التزامیه قطعیه است، ما که عملیه هم بحثمون بحثمون از اون طرف قضیه این جناب سال خصوصه صاحب فصول گفته که صاحب فصول گفته در مسئله اجماع مرکب ما نمی توانیم در مسئله اجماع مرکب ما نمی توانیم به اصطلاح حکمی کنیم یا نمی توانیم اصلی جاری کنیم که با هر دو حکم موجود مخالف باشد، با هر دو حکم موجود عملا مخالف باشد، ولی اگر اصل ما عملا با یکی از دو حکم موافق است، اجرایان اشکالی بگید چی؟ نداره، ولی اگر اصل ما عملا با یکی از دو حکم موافق است اجرایان اشکالی داره، مثلا نه مثلا نمیخواد دیگه معلوم، به همین جهت ربطش هم میگن مخالفت اجرای اصل براءت را یا اباحه را در دفن میت منافق اجازه داده، چرا که عملا مکلف با اجرای این اصل تنها با یکی از دو حکم، دو حکم وجود یا حرمت مخالفت میکنه، نه با هر دو. اینم حرف صرف و اصول. درست آقا؟ اینم از اینم اضافه کنم، صاحب فصول این سخن را در اصول جاری در موضوعات مثل استصحاب عدم الحلف مثلا به ودی حاضر مرعه نیز جاری میکنه. یعنی اونجا هم میگه شما دیگه استصحاب عدم حلف جاری میکنی، نتیجه چی میشه؟ میگه حلفی نیست، پس ودی لازم نیست، واجب نیست، از اون من دیگه حرام هم نیست. اونجا عملا با هر دو که مخالفت نمی کنی، یکیش هم با یکیش مخالفت میکنی، با یکیش موافق. این مخالفت عملیه قطعیه نیست، لذا اشکال داره. اینه مرد صاحب میشه. تا اینجا بین این سه بزرگوار کدومه که با ما موافقه؟ صاحب فصول باری کرده حرف ما رو زده، آره حداقل حرف سوم ما رو زده. این از یه لحظه بذارید حرفا چون کلاس پشت سر اومده قاطی پاتی نشه. بعد نقد چی بنویسم؟ مثلا حالا افرادی هستن نقد صاحب جواهر و عده دیگری بر صاحب فصول. نور همجوری شیخ پشت سر هم آورده، نمیگم که اینا مال کیه، یکی که داره میخونه اول فکر میکنه اینا مال شیخه، بعد گیج میشه اصلا که بابا این شیخ چیکار داره میکنه، اول اینو میگه، بعد دو خط بعد اینو میگه، بعد چهار خط بعد اینو میگه، بعد اینو میگه، بعد آخرش میگه که اینا رو ما گفتیم، ولی انصاف چیز دیگری است که خود خودشو میخواد بگه که حرف خودش هم نزد. اینا مال شیخ نیست، حرفا رو داره میاره، بعد آخر سر خودش هم نقد میکنه. خیلی ها به صاحب فصول اینجوری نقد کردن، گفتن سخن صاحب فصول در مورد شبهات موضوع، در مورد موضوعات صحیح است، ولی در احکام صحیح نیست. چرا که در مثل مثلا استصحاب عدم الحلف به وطی حاضر مرعه، استصحاب حاضر مرعه را از موضوع وجوب وطی خارج میکنه، ولی در احکام استصحاب عدم وجود و استصحاب عدم حرمت، ولی در احکام استصحاب عدم وجود و عدم حرمت میت منافق را از موضوع وجوب دفن و حرمت دفن خارج نمی کنه و مستقیما با علم اجمالی ما تعارض می کنه. اینم حرف جناب چی بود اسمش؟ صاحب جواهر. چی؟
میخواد
بگی
من قائل نیستم
اساسا در احکام
جایی
میشه. نه در احکام جایی نمیشه کلا. آقا جون نمیگه اسلام در احکام جایی نمیشه که. میگه شما وقتی علم اجمالی داری که دفن میت منافق یا واجبه یا حرام، اینجا میگه من استصحاب عدم وجود میکنم یا عدم تحریم میکنم، این نمیشه. اما در شما از موضوع وقتی علم اجمالی داری وقتی حاضر مرعه یا واجبه یا حرام پیاز لیله به استصحاب عدم حرف وقت یازن مره بکنی میشه. فرقش چیه؟ اونجا میاد موضوع وجوب رو از بین بره، اینجا موضوع رو از بین نمیبره، مستقیم با خودمون درگیر میشه. این شد
خودمون
علم اجمالی، نه اینکه کلن استصحاب در احکام جایی نمیشه. اون یه حرف دیگه یه که اخباری این قالن تو محاسبین هم آی خوی آی تبریز بالا، اون یه بحث جداییه، ارتباطی با حرف صاحب جواهر نداره. چون صاحب جواهر در استصحاب قائم به حجت استصحاب مطلقه هست، مسلک شون این هم حرف صاحب جواهر. حالا شیخ چی میگه؟ تا اینجا فهمیدی؟ این کجا بنویسم؟ این بالا بنویسم. سخن شیخ انصاری طبق توضیح محقق همدانی. چی؟ آره از اونجا حرف خود شیخ. محقق همدانی به جزوه حواشی مراجعه. حرف شیخ انصاری کلیتش اینه. حالا حتی شیخ تو عوض از این پایین شروع کرده رفته یکی که به سمت بالا، ما از بالا بیاریم پایین طور دیم. نسبت به حرف محقق میگه من قبول دارم خرق اجمال مرکب درست نیست، منتها اون طرح اقوالی درست نیست که طرح عملی بشه. یعنی اگر مثلا معصوم بدونیم به یکی از دو قول قائل بوده، بعد ما به قول سوم قائل بشیم، اگه این قول سوال ما عملا با اون دو قول مخالفت بکنه این اشکال داره، نمیشه. مثلا کجا؟ مثلا اون یه کسی از کارش تدفینه، شغلش دفن کردن میته، اون منطقه این هم پر از منافره، بعد ما بیاییم بگیم آقا تو آزادی، خواستی دفن کن، خواستی دفن نه. اولی پولدار دفن میکنه، دومی گدای منافق گدای دفن میکنه. این طوری بخواد باشه، این چون منجر به مخالفت قطعیه تدریجی میشه ما شیخ اجازه نمیدیم. ولی کسی که کلا یه دفعه میخواد دفع کنه، یا اصلا تو محله این پر منافق میاره، یه دفعه یه منافقی هست، ما به این میاییم براعت بدیم، اینو قبول نداریم درست نباشه، چون این منجر به مخالفت عملیه قطعیه نمیشه. دفع کرد شاید واجب بود، نکرد شاید حرام بود. یا مثلا تأخیر بدی بدیم، بگیم جناب آقایی که تو در جایی هستی که هم منافق میارن هم مومن، تو در دفعه اول مخیری، میتونی طرف دفع رو بدیم، میتونی عدم دفع، ولی هرچی گرفتی تا آخر باید رو همون وایس. اینا اشکال نداره. اینی که میگن خرق اجماع مرکب اشکال داره تو کلمات علما، طرح قول امام جایز نیست، به نظر میرسه طرح من حیصل بگید عمل مهمه. این اگر منجر به مخالفت بگید عملیه بشه اشکال داره، ولی اشکال نداره. کما اینکه دیدید شیخ طوسی تو همون فرع اولی که نقض کرده بودن دبران به وجود ترین گفت تخییر، خب این تخییر قطعا مخالفت التزامی توش هست، اما چون به مخالفت عملیه منجر نمیشه، به این نمیگه خرق اجماع مرکب. این راجع به حرف اینا، این روشن شد؟ راجع به این حرف صاحب فصول و صاحب جواهر، این حرفایی که اینا با هم زدن، ما حرفمون اینه، ما قبلا هم گفتیم حتی حالا بازم دوباره میگیم، فکر کنید چی بگه راجع به این این دو این دوتا شیخ چی بگه؟
حرف صاحب فصول که نزدیکه، یعنی حرف خودمونه، یعنی همین تقریبا یه بایی تبلیغ دیگه شاید خودش میسته.
شیخ اصول گفت ولی بعد خودش هم چیکار کرد؟
اشکال
کرد. اون اشکالش دوباره میاد، و اون این که این مقدار از فرقی که شما میذارید بین شبه موضوعی و حکمه جناب صاحب جواهر، نمیگیم غلطه، ولی چیزی رو عوض نمیکنه. اونی که نقش کلیدی داره در این بحث اینه، اونی که ما برش دلیل داریم مخالفت
عملیه
است در فروع دین. اگر جای این پیش بیاد درست است، اونی که به این منجر نشود ما دلیلی برش نداریم. حالا این منافات پیدا بکند یا منافات پیدا نکند، اصل مطلب اونه. شمای صاحب فصول و شمای صاحب جواهر نمیگیم حرفاتون بی خوده، ولی اصل قضیه رو ول کردید، به یه چیزی چسبید که این به جای بند نیست. خودش اصل ماجرا در بحث مخاطب انتظامی اینه که آقا ما تو فروع دین اون چی که دلیل داریم که شارع از ما میخواد چیه؟ عمله. این حرفی که قبلا زد این مهمه. حالا اگر اجرای اصول علم اجمالی چی؟ اصلا علم تفسیری به مخالفت عملی منجر بشه چه دلیلی داریم که اشکال داشته باشه؟ و اگر منجر بشود اشکال دارد ولو علم اجمالی. اصل مطلب اینه، بحث راجع به این اصول نمیگیم غلطه، منتها مفید نیست. اصل مطلب حل میکنه راجع به اونم که بنویسم بگیم نسبت به الان مثل کتاب باشه از آخر بگیم نسبت به سخنان صاحب فصول و صاحب بگیم کی؟
جواهر.
نسبت سخنان صاحب فصول و صاحب جواهر سخنان آنها را باطل نمی دانیم ولی مفید نیز بگیم نمی دانیم. آنچه که مفید و تعیین کننده است این است که در فروع دین ما دلیلی بر منع از صرف التزام بگید چی؟
نداریم.
و آنچه که دلیل دارد اون امتثال بگید چی؟
عملیست.
اینه که دلیل داره شارع از ما عمل میخواد، صرف التزام دلیل نمیخواد. لذا اگر ما معنی نداشته باشیم حالا بخواد التزام پیش بیاد چه اشکال داره؟ اصول در واقع تنافی دارن با حکم خداشته باشن. اونی که مشکل داره مخواد عملیه است، پیش میاد گیر داره نمیاد گیر نداره. حالا چه شبه موضوعیه چه شبهه بگید
باشونجا.
از شما دو بزرگان یه جایی رو رفید دعوا میکنید که اصلا اصل مطلب اون نیست، اصل مطلب چیزه
دیگریست.
نسبت به سخنان محقق حلی نیز میگوییم خرق اجماع مرکب در فروع دین وقتی اشکال دارد که به طرح چی؟ بگید
قول معصوم.
عملی قول معصوم منجر شد لا مطلقا. یعنی ما بیش از این دلیلی بگید چی؟ نداریم. و شاهد علی ذلک قول الشیخ به شیخ طوسی به تخییر قبلن محصول داشتی دوران بین وجود بخورم این هم شاهده بیش.
یعنی
ما تو همه موارد مخالفت
التزام که اجماع
نداریم. نه دیگه داریم. اگه قولی التزامی یعنی چی؟ یعنی شما میدانی به چیزی ملتزم شده ای که معصوم بدان ملتزم بگید اینو خب میدانی. شما به اباحه ظاهری ملتزم شدی در بیت منافق مثلا که معصوم مسلمن به اباحه ظاهری ملتزم نبوده، یا به وجوب واقعی ملتزم بوده یا به حرمت واقعی. ما اینه ممکن نیستیم. منطقه عرض ما اینه که عرض ما شیخ اینه که خب این چه اشکالی داره اگر به مخالفت عملی منجر نشود چه اشکال داره؟ اونی که اشکال داره اینه که در عمل مخالفت کنه. و الا اینکه من بگم در ظاهر مباحه، من که ممکن نیستم در واقع یا واجبه یا حرامه، من که انکار نمی کنم اون که سر جاشه. اما اینکه من ملتزم شدم به اباحه ظاهری که میدانم معصوم ملتزم، چون معصوم که خودم میدونسته دلیل نشه بخواد اباحه ظاهری داشته باشه، که من شک دارم به اباحه ظاهری ملتزم شدم، درسته آقا جان؟ این که اشکال نداره، اگر من کاری کردم یا فتوای من منجر به عملی شد که مخاط عملیه قطعیه شد، شما بیا یقه منه بگی، و الا آخه به چه دلیل من حرفم اشکال داشته باشه، اباحه ظاهری من اشکال داشته باشه؟ دقت کردید؟ با این توضیح متوجه میشید که شیخ هیچ برگشتی از مطالب قبلی انجام و این که بعد از بزرگان، حالا بزرگان نه یعنی مثلا رده های اول فقه نیستن اونا نگفتن، ولی مثلا بعضی از محشین که از ما بزرگترن دیگه، گفتن اینجا حرف شیخ متذبذبه و هی رفته و برگشته و هر پاراگرافی یه حرفی زده، خفتشونه که تمام اینا رو حرفای خود شیخ فرض کرده، اینه که هر حرف یه نفره او آخری فقط حرف خود شیخه. مثلا شیخ این مشکل داره، شیخ نقل قول زیاد میکنه، آدرس هم نمیده، بعد شما اگر توجه نداشته باشید بخوای همه شو از تو متن در بیاری، تو کتابای شیخ انصاری واقعا دچار مشکلات میشید، نه فقط رسالش، تو مکاسبش هم پیش میاد، توی صلاتش هم، حالا این من نه که من دیدم اکی داشت، طهارتش هم هست، توی صلاتش هم هست، باز مطالعاتش رو شاگردش نوشته، خود مرتبتر نوشته، ولی خب سخت شیخ اینه، باید شما همیشه نیم نگاهی با اون کتابایی که شیخ با اونا درگیره داشته باشید، چه تو فقه چه تو اصول، فرد خواستید تدریس کنید یادتون باشه، مثلا همیشه هر میخواد رساله بگید مطالعم ببینید، فصولم یه نگاه بندازید، قواعدم یه نگاه بندازید، تو این بحث چی میگن، بعد اینکه نگاه میندازید خیلی از این مشکلات حل میشه، اینا رو سر درس خودش میگفته و اونا هم چون کتابا درسی بوده اینا رو میدونستن میفهمیدن، یه جا هم نمیفهمیدن میپرسیدن شیخ میگفته، لذا میرید تو حاشیه نقل کردن، ولی ما چون کتاب درسی بود که اینا نبوده که اینا رو خونده باشید، و در نتیجه از اون سر درس هم که استادمون شیخ انصاری نبوده اینا رو به اون بگه، ما باید از طریق حواشی و مراجعات خودمون این قرائن رو چکار کنیم در بیاریم، و الا خیلی جا فهم شیخ مشکل میشه. بخونیم اینا رو، لکن الظاهر، اینجا منظور اون حرفای محقق رو میخواد بیاره و صاحب معالم رو، که جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب، اجماع بسیط مرکب، اجماع بسیط متعلق اجماع قول بسیطه، امروز رو نفسم معلوم شد کار کردم، ناراحت نشده وقتیشون پرسیدن، خودم از این خوشحال شدم که این دفعه تونستم خودم رو کنترل کنم، خوب بود، ولی الان کنترل نمیستم بکنم، شما بپرسید چون بالاخره باید رو یاد بگیرید، نه من چون عصبانی میشه همون تخلیه میشه، در نتیجه فشار قلبی نیم، اونایی که نگر میدارن اذیت میشن، ظاهرا
سازاد یه خود سونت
مزاج
شما،
حالا ما به بقیه سال کاره، ما این مدل تعمیم داریم، لا آیه اشتاری خدا گذاشت گفت ما امام رو از اول میدیدیم، از اول این اول از اول رسالت باش بودیم، بعد قشنگ میفهمیم که این امام داره چقدر رو خودش کار میکنه، بعد میگم مثلا توی رسال مکاسب آخه یه رفت بهش گفتم من تازه درس شروع کردم، بعد وقتی بچه‌ها یه چیزایی میپرسن که کتابای قدیمی خوندن و بلد نیستن، بعد یه رفت سر کلاس مثلا اشکال میکنن، ناراحت میشم و یه دادیدادی هم میکنم و بعدنم هم خودم ناراحت میشم اونا، من میگم خودم نمیدونستی گناه که نکرده، حالا میخواست بریم بمونه، خب حالا پرس اینکه جرم نکرده، از اون ور اونم ناراحت میشه، بعد گفتش که ایشون گفت امام اون اول که ما درس رسالش میرفتیم اگه کسی اشکال میکرد اولش عصبانی نمیشد، مثلا یک مطلب کتاب قبلی بلد نبود، حالا از این جد از ما جلوتر بود، اما اولش هم جلوتر بود، که اولش چیز مؤدبانه جواب بود، بعد میگه اگه دوباره رو اشکالش اصرار میکرد از در میافتش، گفت مگه تو معالم نخوندی؟ مگه معالم بعد نیستی؟ فلان جای معالم این بحث هست اینجا هست، چرا الکی حرف میزنی؟ مثلا اگه این اخلاقش بود، بعد همینطور که ما با این میومدیم بالا درسای بالاتر، هی یواش یواش میدیم این داره عوض میشه، تسلطش بر خودش هی داره میشه، این همون که از نظر علمی روش میده از نظر اخلاقی روش، بعد میگم اون دوره ای که بعد از ما رفتن درسش دیگه، مثلا ما نمیرفتیم گروه بعد از ما رفتن مثلا نجف و اینا، بعد به من بگیشون میگفتم که این وقتی که از کتابای قبلی بلد نباشی بگی اشکال کنه اول چیزی نمیگه، ولی اگه رو اشکال اصرار کنه از کوره در میاد، گفتم مگه امام عصبانی هم میشه؟ گفتم بابا چرا این بدجور عصبانی میشه علی اصلاش؟ گفتن باور نمیکردن. بعد میگم بعدا برام تعریف کردن، این دفعه آقا مستعار گفتم میشه اینو عصبانیش کنی؟ گفته بودن آره. اونا گفتن نمیشه. بعد گفتن خب مثل شرط بندی، حالا یه جوری که حالش کرده بودن که اگه تونستی اینو خلاصه سر کلاس عصبانی کنی من به اصلاح یه چیز. بعد این چی میگه که یه مطلبی رو میگه آقا مستعار یه اشکالی میکنه مال مثلا معالم، حالا بعضی چی خارج، امام جواب میده، بعد دوباره این اشکال رو ادامه میده و امام همون حرف معالم رو شروع کنه توضیح دادن، باز این ادامه میده و بعد میگه که نه اصلا معالم هم اشتباه گفته، میگه که معالم اینجور رو معالم اشتباه گفته، مطلب میگه چرا، بعد یه دلیلی از کتابای نحوی از این حرفای که تو کتاب ادبیات هست منظور کجا بنده از اونا میاره، بعد ایشون ترمیم گفت دیگه اینجا دیگه امام از کوره در رفته، گفت مصطفی هر چی بهت میگم که اینقدر نه نه خود رو فقه اصول بخون گوش نمیده اینقدر خر شدی. آره بعد به من میگفتش که حالا شما هم بالاخره رو نفس کار میکنه اینشالا درست میشه، حالا اینشالا درست میشه، حالا ولی این دفعه عصبانی نشدم کنترل کردم. خب برحال اجماع مرکب و اجماع بسیط به لحاظ متعلق، اگه متعلق اجماع یه قول باشه میگن بسیط، اگه چند قول باشه میگن مرکب. حالا شما اصول فقه هم یه نگاهی بندازید ضرر نداره، بالاخره اونجایی که اجماع بسیط مرکب داره نگاه کنید، لیکن آره منطقه ما جواب ندید بازم نمیری نگاه کنید که میمونه، ولیکن نه ظاهر اینا گفتن چی؟ گفتن مطلق آوردن این قدما، استدلال مال صاحب معالمه، کسی که این حرف زده محققه، مطلق آوردن این قول به من از رجوع به حکمی را که علم عدم و کان اون حکم حکم الامام فی الواقع، مطلق آوردن یعنی قید نزدن به مقام عمل، کلی گفتن، گفتن جایز نیست رجوع کنین به حکمی که نمیدن حکم عامه. اینو نه فقط تو اجماع مرکب گفتن، تو عدم جواز احداث قول ثالث و تفصیل در مقابل دو اطلاق هم همینو گفتن و بر همین اساس مبتنی کردن عدم جواز تفصیل در اون جایی که میدانیم تفصیل در اونجا طرح قول امام است، اینا مطلق گفتن قید نزدن به این که حتما در مقام عمل باشه، مثلا صاحب معالم از این استدلال نتیجه گرفته که پس مخالفت انتظامی قطعی جایز نیست. بله اینم بحثی است که اصلا فرق داره یا فرق نداره، خیلی میگن قول به فصل هم فرقی نداره، حالا این میره تو مکاسب به جاش کلیسی چون با تو مکاسب گفته میشه، بحث ما نیست، مکاسب که رسیدید بگید، ولی هستم که اصلا که میگن فرق نمی کنه. این تفصیلی که طرح امامه اینم خودش نوعی اجماع مرکب
اینا
قول ثالثه دیگه، بله احداث قول ثالثه داره، این از این روشن شد. پس محقق اینو گفته صاحب ماله از این اطلاق استفاده کرده که مخاطب انتظامی جایز نیست. حالا میریم سراغ صاحب فصول. صرح غیر واحد من المعاصرین که صاحب فصول اینا باشن در همون مسئله، کدوم مسئله؟ اجماع مرکب. تو همین بحث اجماع مرکب گفتن اگر اقتضا کنه دو تا اصل، مثلا فرض کن استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم تحریم، دو حکمی را که علم داریم که مخالفت یکی از این دو تا با واقع هست، یعنی در واقع یا واجبه یا حرام، شما میای میگی استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم تحریم، گفتن صرح به جواز، این به جواز مثلا به صرح، صرح صاحب فصول به این که جایز است عمل کنیم به هر دو اصل، یعنی ما میتونیم استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم تحریم رو جاری کنیم، اگر با هر دو مخالف باشه نمیشه، ولی اینکه با یکی مخالف باشه اشکال نداره. و قاس همین مطلب را بعض هم که دوباره خود همین صاحب فصوله، خود همین صاحب فصول این جلال استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت میگفتیم دیگه، مال میت منافق بود شما حکمیه بود درسته، قاس همین مطلب رو همین صاحب فصول بر عمل به اصلین متنافیان فی الموضوعات، استصحاب عدم حرف وطی حاضر مرعه، عدم حرف ترک وطی حاضر مرعه، این دوتا هم گفته اینجا هم همینه، اینجا هم ما میتونیم دوتا اصل چکار کنیم؟ جاری کنیم، در که میدونیم یکی از اینها مخالفه با واقع، چون در واقع یه وعد قسم به وعد خود داره، ترک وعد دیگه، درسته؟ یکیش خلاف. این هم حرف سالفشون. این لکن کلام خیلی هاست، من هم صاحب جواهر. صاحب جواهر گفتن قیاس، کی قیاس کرده بود؟ صاحب فصول دیگه، موضوعی و حکمیه رو به هم قیاس کرده بود. صاحب جواهر گفته این قیاس صاحب فصول که گفته موضوعیه مثل بگید حکمیه است فی غیر محله، این درست نیست. اجرای اصول تو موضوعات صاحب جواهر قبول داره، تو احکام قبول نداره. گفته اصول در موضوعات مثل چی؟ اصول در موضوعات مثل چی؟ استثاب عدم حلف وقتی آزل مرعه، اینا حاکم میشن بر ادله تکلیف، یعنی موضوع خودشون رو، مجرای خودشون رو از موضوع دلیل تکلیف چیکار میکنن؟ خارج میکنن. مثلا بنابر عدم تحریم مرعه، یعنی وقتی مرعه دیگه تو مثال، به خاطر بنابر عدم تعلق حلف به ترک وقتی آزل مرعه بود، فهیه یعنی کی؟ حاضر مرعه، حاضر مرعه خارج می شود از موضوع حکم به تحریم وطی کسی که قسم خورده شده بر ترک وطیش، یعنی استثاب عدم حلف که میاد دیگه اصلا قسمی بر حلف حاضر مرعه نبوده، بر ترک وطیش نبوده تا بشه حرام. و همینطور حکم به عدم وجوب وطی کی؟ حاضر مرعه، به خاطر بنابر عدم حلف بر وطی حاضر مرعه است، یعنی استثاب عدم حلف که میاد حاضر مرعه را از موضوع وجوب وطی خارج میکنه. فهیه یعنی کی؟ حاضر مرعه. حاضر مرعه خارج میشود از موضوع حکم به وجوب وطی کسی که قسم خورده شده بر وطیش. لذا گفته در شبهات موضوعی درسته، این حرف رو قبول دارم، اصول موضوع را از مجرای عدله چکار میکنن؟ خارج میکنه. ولی این اجرای اصول در شبهات موضوعی برخلاف شبهات حکمیه است، مثل میت منافق که استثاب عدم وجوب و عدم تحریم میکردی. اصل در کی شبهه حکمیه معارض میشه با خود حکم معلوم به اجماع، استثاب عدم وجوب و استثاب عدم تحریم با خود اون علم اجمالی که میت منافق داری تعارض میکنه. لذا لیسکی اصل مخرجن لمجرا، خارج نمیکند مجرای خودش را از موضوع کی؟ حکم معلوم به اجماع. لیسل اصل مخرجن لمجرا از موضوع حکم معلوم به اجماع، حتی لا ینافی اون اصل را جعل شاه. اینجا خوب میفهمید چرا اونجا من میگفتم استثاب تو شاهد حکمیه رو نگیم عدم وجوب و عدم تحریم، بگیم عدم الحاق منافق به مؤمن، عدم الحاق منافق به کافر. چون اگه بگی عدم وجوب و عدم تحریم، صاحب جواهر راست میگه، موضوع از تحت اون چیز خارج نمیشه، درسته؟ بعد میگه عدم الحاق، عدم الحاق که بگی یعنی الحاق به مؤمن نیست، الحاق که نبود پس وجوبم نیست. اما اگه از اول بگی استثاب عدم وجوب میت منافق، استثاب عدم حرمت دفن میت منافق، استثابات مستقیما با اون علم اجمالی که داری به اینکه میت منافق دفنش یا واجبه یا حرام تعارض میکنه، دقیق کرد تعارض میکنه. لذا به نظر ما حرف صاحب جواهر درسته، منتها راه حل داره، راه حل که به جای استثاب عدم وجوب و عدم تحریم استثاب عدم الحاق بگیم. حالا رو نفکر کنیم
تو موضوعات همیشه هم اینجوریه، اون جمله بالاش گفتید
تو موضوعات همینجوریه،
حاکمتون علا عدم آره. تکلیف نمیشه تو موضوعات تو نه.
حالا من موردی الان یادم نیست، ولی خب این خیلی مهم نیست، اینو گوش بده شیخ چی میگه. میگه روی این استثاب خیلی فکر نکنید، هازل مقدار من الفرق، نه فرق بین کی و کی، حکمی و موضوع غیر و مجده، مفید نیست، مؤثر نیست. حاج آقا رضا قشنگ توضیح داده، گفته شیخ نمیگه غلط حرف صاحب جواهر، نمیگه غلطه، میگه اصل و اساس بحث این نیست، غیر و مجده، مؤثر نیستی، این اصل کار این نیست، چون اونی که لازم میاد از منافات اصول با حکم واقعی، نه فقط با علم اجمالی، حتی با علم تفصیلی و معارضه اصول با علم تفصیلی. اونی که لازم میاد چیه؟ هو خبر لازمه. اونی که لازم میاد اینه که عمل به اصول موجب طرح حکم واقعی من حیث الالتزام میشه. خب اگر فرض شد جواز مخالفت التزامیه، چرا جایز باشه؟ چون عقل و نقل دلالت نمی کنن مگر بر حرمت مخالفت عملیت تو فروع دین ها، تو فروع دین. بنابراین دیگه طرح من حیث الالتزام مانع از اجرای اصولی که تنافی فی الواقع دارن نخواهد بود، چه شبه حکمیه باشه چه شبه موضوعیه. اصل بحث اینه که ما دلیل نداریم رو این بشین فکر کنید، نه رو این که اصول موضوع رو از بین میبرن یا نمیبرن. اون یه حرف اصلی نیست، نمیگیم غلطه به قول حاج رضا، ولی اصل بحث اون نیست. میمونه این کلام محقق و صاحب معالم که اول گفت، این چی میشه؟ میگه ولا یبعد حمل اون اطلاق کلمات علما در عدم جواز طرح قول امام در مسئله اجماع، این اجماع
مرکب،
حملش کنیم بر چی؟ علا طرح، علا طرح بودن به حمله، حملش کنیم بر طرح کی؟ قول امام من حیث العمل. چرا؟ چون طرح من حیث العمله که مسلم و معروفه در بحث قول الحجه، نه صرف طرح من حیث الالتزام. پس اگه دقت کنید در عین اینکه کلام محقق رو قبول کرد، استدلال صاحب معالم رو رد کرد. متوجه شدید چی تو شد؟ یعنی قبول کرد طرح قول امام جایز نیست، ولی که اگه از این بخواد بگید مخاطب التزام جایزه، نه نمیشه، چون طرحی که اشکال داره طرح عملیه و تو بحث ما طرح عملی پیش نمیاد. این زیرک بوده فراج. اگه قبول نداری، ما گفتیم منظور طرح عملیه که اشکال داره، اگه قبول نداری مراجعه کن به کلمات علما در اونجایی که امت بر دو قولن و هیچ کدوم از اینا دلیل، این دلیل مرجح ندارن، نه که اصلا دلیل ندارن، دلیل مرجحی که یه طرف رو ترجیح بدیم وجود ندارن. ظاهر کلام شیخ طوسی که قبلا داشتیم حکم به تأخیر واقعی است. خب این تأخیر واقعی مخاطر التزامی هست یا نیست؟ هست دیگه. و ظاهر منقول از بعض دیگر طرح هر دو قول و رجوع به اصل عملی است. ولا ریبه که در هر دو صورت، چه تأخیر واقعی بگی چه رجوع به اصل عملی بکنی، طرح انتظامی برای حکم واقعی کردی، چون تأخیر واقعی کل اصل حکم ثالث است، غیر از وجوب و حرمته. ولی چون منجر به مخالفت عملیه نمی شده، می گفتن اشکالی نداره. پس اونی که در اصل مشکل داشته چی بوده؟ مخالفت عملیه بوده. همه حرف هم همونه تا نعم و الحمدلله رب العالمین.
شیخ
هم ایراد میگیرن،
چه اشکال داره؟
چه اشکال داره؟
یعنی کلام شیخ طوسی رو
معیدی
برای
حد به
خود شهودین رو میگن،
خب
ما به کلام شیخ طوسی هم اشکال
داره؟ اصل حرف ما رو جواب بدید. خب اصل حرف ما این بود که شما دلیلی این که معید که
قبول دارم، میگم این معید رو
میگم، معید که دلیل نیست که میگم ما معید میارم فلانی هم این نظر رو داشته، این که اشکال داره مگه؟ دلیل من که این نبود، دلیل من این بود که اونی که دلیل عقلی و نقلی برای شما ده مخالفت عملیه رو اشکال که در فروع دید، اصل حرف شیخ بود. لذا اینا رو هم به قول آجاردار رد نکرد حرف اصولو، گفت این مؤثر نیست، اصل بحث این نیست.